أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد احراز مصداق به وسیله استصحاب و شمول حکم عام نسبت به فرد مشتبه بعد از احراز توسط اصل عرض کردیم، انظار و آراء مختلفی بیان شده. کلام محقق خراسانی رو ذکر کردیم و به تفصیل اون رو مورد بررسی قرار دادیم. ما با بخشی از فرمایش ایشون موافقت کردیم، لکن با بخش دیگر که مربوط به جریان استصحاب عدم ازلی بود مخالفت نمودیم. همچنین فرمایش محقق عراقی در این رابطه بیان شد که در نقطه مقابل آقای آخوند فرمودند استصحاب فقط میتواند احراز مصداق بکنه، اما نمیتواند فرد را مشمول فرد مشتبه را بعد از احراز مشمول دلیل عام قرار بده. این هم مورد بررسی قرار گرفت و اشکالش بیان شد. محقق نائینی هم با محقق خراسانی مخالفت کردند. ایشون هم درباره جریان استصحاب عدم ازلی در فرد مشکوک برای احراز مصداق و جریان حکم عام نسبت به اون مخالفت کرده اند. بیان ایشون تقریبا همون مطالبی است که ما در اشکال به محقق خراسانی ذکر کردیم، لکن یک توضیحات و تفاوت‌هایی هم با اون بیان داره. بنابراین ما فقط یه اجمالی از بیان محقق نائینی رو ذکر می‌کنیم و فی الجمله هم مطالبی که ایشون فرموده همون مطالبی است که در بررسی کلام آقای آخوند ما ارائه دادیم. بیان آقای نائینی مبسوط و طولانی است، خیلی مفصل. ما یک گزارش خیلی اجمالی فقط از این مطالب خدمت شما عرضه می داریم. ایشون ابتداءً یه توضیحی ارائه می کند و قبل از آن که به تحقیق مطلب بپردازه می فرماید کلام صاحب کفایه در یک فرض صحیحه و در فرض دیگر نادرسته، و چون اون فرضی که قابل قبول است یه فرض خاصی است که حالا خواهیم گفت، نتیجه میگیره کلام آخوند قابل قبول نیست. ایشون میفرماید عدم خاص به دو نحو میتواند در موضوع حکم عام اخذ بشه. وقتی عامی مثل اکرم العلماء گفته میشه و به دنبالش مخصص میآید که لا تکرم الفساق من العلماء، به هر حال این باعث میشه که مراد جدی متکلم یه تفاوتی پیدا کنه، هرچند ایشون تفکیک بین ارادتین را به این معنا قبول نداره، ولی میگه وقتی مخصص میاد باعث میشه موضوع حکم عام تغییر بکنه. حالا این تغییر به دو نحو میتواند باشد. گاهی منظور از موضوع عام یا به تعبیر دیگر اون چیزی که زمینه می شود به موضوع عام، عدم محمولی است و گاهی عدم نعتی. منظور از عدم محمولی یعنی این که مفاد لیسه تامه باشد. منظور از عدم نعتی یا عدم وصفی یعنی این که مفاد لیسه ناقصه باشد. در لیسه تامه یا به تعبیر دیگر سلب بسیط یا سلب تام، مثل ایجابی که از کانه تامه فهمیده می شود، فقط وجود موضوع سلب میشه. میگیم لیس زیدون، زید نیست، لیس عالمون یا لیس فاسقون. لیس ناقصه در مقابل کانه ناقصه سلب صفت می کند از موضوع، در حالی که فرض موضوع شده. میگید مثلا لیس زیدون عالمن، لیس هو عالمن. مثل کانه میگید کان زیدون عالمن یا کان زیدون قائمن. اینجا فرض یه موضوع کردید، لکن یه وصفی را برای اون موضوع ثابت می کنید که در این صورت میشه کانه ناقصه، یا وصفی را از اون سلب می کنید میشه کانه، میشه لیسه ناقصه. در عدم نعتی در حقیقت یه وصفی از موضوعی سلب می شود. پس گاهی اون چیزی که در موضوع حکم خاص در موضوع حکم اخذ میشه، یعنی عدم الخاص به نحو عدم محمولی است، گاهی به نحو عدم نعتی. ما این دو تصویر رو در همین مثال ذکر میکنیم، تطبیق میدیم. اگر آمدن مخصص باعث شود که عدم خاص در موضوع عام به نحو عدم محمولی لحاظ بشه، این در حقیقت مثل این است که موضوع حکم مرکب از دو جزء شده، یک جزء عالم بودن و جزء دیگر فاسق نبودن، که انم منظور از اکرم العلماء اینه که اکرام عالم فاسق واجب است، عالم غیر فاسق واجب است. این موضوع دو جزء داره، یه جزءش عالمیت است و جزء دیگرش عدم الفسق، یا به تعبیر دیگر عدم الفسق. ما قبلا گفتیم عدم الفسق ممکنه به عنوان قید لحاظ بشه، ممکنه به صورت قید لحاظ بشه، ممکنه به صورت اتصاف لحاظ بشه. حالا ایه حال، اگر این عدم به نحو عدم الخاص به نحو عدم محمولی در موضوع حکم عام لحاظ شده باشد، اینجا در حقیقت موضوع عام مرکب از دو جزء عالم بودن و عدم الفسق است، بحث اتصاف مطرح نیست. اینجا عام متصف به عدم الخاص نمیشه، بلکه مقید میشه به اون، جزئی از موضوع میشه، که میشه مفاد لیسه تامه. خب در اینجا فرض موضوع لازم نیست، اما اگر به نحو عدم نعتی لحاظ بشه، معناش اینه که با آمدن مخصص عدم الخاص در موضوع حکم دیگه جزئی از موضوع نیست، موضوع دیگه مرکب از دو جزء نیست، بلکه کأنه یه وصفی را برای اون عام قرار داده، العالم الذی لیس بفاسق. و فرق بین این دوتا، العالم الذی لیس بفاسق که در اون اتصاف به عدم فسق ملاحظه می شود و مشاهده می شود، این عدم الفسق دیگه جزئی از موضوع نیست، موضوع مرکب نیست. اینه که میگن اگر به صورت نعت و وصف ذکر بشود، این مفاد لیسه ناقص است، یعنی کأنه فرض موضوع باید بشه، یعنی موضوع باید فرض بشه که عبارت از اون خود عامه، عبارت از خود عالمه، لکن یه وصفی براش در نظر گرفته شده و اونم عدم الخاص یا عدم الفسق. اون وقت ایشون می‌فرماید اون چه آقای آخوند در باب استصحاب عدم ازلی در مورد موضوع عام ذکر کردن، تنها بنابر این مبنا صحیح است که ما عدم الخاص را در موضوع حکم به نحو عدم محمولی لحاظ کنیم، اما اگر عدم الخاص را در موضوع حکم به نحو عدم نعتی لحاظ کنیم، فرمایش ایشون ناتمامه. چرا؟ برای اینکه عدم محمولی حالت سابقه دارد، اما عدم نعتی حالت سابقه نداره. این عالم خب که دستور به اکرام او داده شده بعد از آمدن مخصص، مبدل میشه به عالم غیر فاسق. یعنی یک جزء موضوع عالم است، یک جزء موضوع غیر فاسق. وجوب اکرام برای عالم غیر فاسق ثابت شده. خب اگر عدم الخاص یا عدم الفسق جزئی از موضوع باشه و شما بخواید استصحاب بکنید این عدم الفسق را، چون در قبل از ولادت این شخص، قبل از اینکه به دنیا بیاد، این در حقیقت به عنوان یک قید و جزئی در کنار این عالم قرار گرفته، مشکلی نداره، شما نیاز به موضوع ندارید. این عدم الفسق قبلا بوده، حالا هم استصحاب شده. وقتی میگیم مفاد لیسه تامه، یعنی دیگه نیازی به وجود موضوع نداره. اما اگر عدم الخاص یا عدم الفسق را به نحو عدم نعتی در نظر بگیریم، یعنی مفاد لیسه ناقصه، اینجا نیاز به وجود موضوع داره. خب این موضوع قبل از ولادت او موجود نبوده. عدم الفسقی که عارضه بر یک ذاتی باشد، یه ذاتی که متصف به عدم فسق باشه، این حالت سابقه مدیقنه، حالت سابقه ازلیه، حالت سابقه عدمیه نداره، چون وجود این شخص بعد از ولادت ثابت میشه. قبل از ولادت وجودی نیست، ذاتی نیست که بخواد متصف به عدم الفسق شده باشه و ما الان اون ذات متصف به عدم الفسق را بخواهیم استصحاب کنیم. دقت فرمودید؟ لذا ایشون میفرماید استصحاب عدم ازلی که آقای آخوند فرمودن تنها در صورتی جاری می شود که ما عدم خاص را به عنوان جزء یا به تعبیر دیگر به عنوان عدم محمولی یا به عنوان مفاد لیسه تامه در موضوع حکم اخذ بکنیم. اما اگر این را، اگر عدم الخاص به عنوان وصف، به عنوان عدم نعتی یا مفاد لیسه ناقصه در موضوع حکم اخذ شود، دیگه جایی برای جریان استصحاب عدم ازلی نیست، چون بنابر اولی حالت به اصطلاح بنابر اولی حالت سابقه عدمیه ازلیه وجود داره، اتحاد قضیتین مشکلی نداره. ما یه قضیه متیقنه داریم، یه قضیه مشکوکه و استصحاب میتونه جریان پیدا کنه. اما بنابر فرض دوم دیگه این ذات متصف به عدم الخاص، حالت سابقه عدمیه ازلیه نداره، ولذا میبینیم قضیه متیقنه ما در این فرض با قضیه مشکوکه متفاوت میشه و این مانع جریان استصحاب. پس حرف آقای آخوند بنابر این که ما عدم الخاص را در موضوع حکم به نحو عدم محمولی اخذ بکنیم تمام، اما اگر اون را به عنوان عدم نعتی اخذ بکنیم این سخن صحیح نیست. و این مطلب اصلی ایشون اینجاست که تحقیق مطلب اقتضا میکنه که اون چه در موضوع حکم اخذ شده عبارت است از عدم الخاص به نحو عدم نعتی. مقتضای تحقیق اینه، یعنی وقتی مخصص میاد عدم فسق جزئی از موضوع حکم نمیشه، بلکه عدم الفسق میشه وصف موضوع یعنی عالم. خب این همون مطلبی است که ما قبلا هم گفتیم، حالا عرض کردم بیان ایشون و برخی از مطالبی که ایشون به اصطلاح اینجا فرموده با اونچه ما گفتیم متفاوته دیگه. حالا ما خیلی وارد جزئیات نمیخوایم بشیم چون کلام و سخن مبسوطی است که حالا اگر خواستید میتونید مراجعه بکنید. و ایشون برای این که اثبات بکنه که عدم خاص بعد از اینکه مخصص میاد به عنوان عدم نعتی و به صورت مفاد لیسه ناقصه در موضوع حکم اخذ شده، دو سه مقدمه بیان میکنه و بعد نتیجه میگیره که چون عدم الخاص به این نحو در موضوع حکم اخذ شده، لذا فرمایش محقق خراسانی تمام نیست. حالا این دو سه مقدمه ای که ایشون ذکر میکنه خب این مقداری طولانیه. مثلا در مقدمه اول میگه به طور کلی، حالا مقدمه اولشون من رو یه اشاره خیلی کوتاه میکنم، میگه به طور کلی تخصیص چه به مخصص متصل باشه چه به مخصص منفصل، یا به صورت استثناء باشه یا غیر اون، بدون تردید موضوع حکم عام را مقید میکنه، منتها مقید به نقیض عنوان الخاص. یعنی اگر خاص وجودی باشه عام معنون به عنوان عدمی میشود، اگر عدمی باشد خاص عدمی باشه موضوع را معنون به عنوان وجودی میکنه. مثل همین مثالی که ما داریم، ببینید موضوع عام ما عالم بود، حالا با آمدن لا تکرم الفساق من العلماء مقید میشه به نقیض خاص. نقیض خاص چیه؟ عدم الفاسق. العالم که چی؟ فاسق نیست. خب علت این که ایشون میگه با آمدن خاص موضوع حکم عام مقید به نقیض خاص می شود این است که موضوع حکم یا متعلق حکم بالاخره نسبت به انقسامات اولیه خودش یا باید به نحو مطلق عکس بشه، یا مقید به بودن اونها باشه، یا مقید به عدمش. بالاخره این عالم نسبت به فسق یا عدالت از سه حال خارج نیست، یا باید مطلق باشه، یعنی وجوب اکرام شامل عالم بشود مطلقا، چه فاسق چه غیر فاسق، یا باید مقید به وجود مثلا قید عدالت باشه، یا مقید به عدم فسق باشه. اینم فرض دوم. فرض سوم اینه که مهمل باشه، اصلا نسبت به این قید هیچ، وجود و عدمش به اصطلاح اهمال شده باشد. خب فرض سوم که گفتیم باطله، برای اینکه اهمال در مقام ثبوت ممتنع، شارع بالاخره به حسب واقع قرضش یا به اکرام عالم عادل متعلق شده یا براش فرقی نمی کنه. اهمال در مقام ثبوت یعنی اینکه به گونه ای باشد که خود حاکم هم نداند چه می خواهد، این قابل پذیرش نیست. پس میمونه اون دو احتمال، یا باید مطلق باشه یا مقید بشه به نقیض خاص. بعد از این که خاص میاد و یک موضوعی برای عام باقی میماند، اون چه که تحت عام باقی میمانه یا باید مطلق باشه یا مقید به نقیض خاص. مطلق هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون معنای مطلق بودن موضوع عام بعد از آمدن مخصص این است که از یک طرف دلیل مخصص میگه عالم نباید فاسق باشد و مطلق ماندن موضوع عام بعد از مخصص معناش اینه که عالم فرق نمی کنه فاسق باشه یا غیر فاسق باشه، اکرامش واجبه. پس این امکان نداره که موضوع حکم بعد از آمدن مخصص هم به اطلاق خودش باقی بمونه، پس ناچار باید مقید بشه. بالاخره این خاص باعث تقیید موضوع دلیل عام میشه. خب تنها احتمالی که باقی میماند این است که موضوع حکم عام مقید شود به نقیض خاص. یعنی چی؟ یعنی اکرم العلماء بعد از آمدن لا تکرم الفساق من العلماء که انه موضوعش مقید میشه، تغییر میکنه، موضوعش میشه عالم غیر فاسق. خب این مقدمه اول. در مقدمه دوم هم اثبات میکنند که حالا این عدم الفسق یا نقیض الخاص که میخواد به عنوان یک قید در کنار موضوع عام قرار بگیره، این نمیتونه به عنوان یک جزء که موضوع را مرکب بکنه قرار بگیره، این صرفا به عنوان وصف میتونه کنار او قرار بگیره. پس با این دو مقدمه ایشون اثبات میکنه که عدم به اصطلاح خاص یا نقیض الخاص که حتما باید به عنوان قید در کنار موضوع عام بعد از تخصیص قرار بگیره، این حتما به عنوان عدم نعتی میتونه کنار او قرار بگیره، نه به عنوان عدم محمولی، نه به عنوان جزء، نه به عنوان اینکه موضوع دلیل را بعد از آمدن مخصص مرکب از دو جزء بکنید. نه، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که پس استصحاب عدم ازلی در اینجا جریان پیدا نمیکنه. عرض کردم محصل فرمایش محقق نائینی مثل همون عرض به حضور شما مطلبی است که یعنی اجمالاً کلیات مطلب ایشون همان است که ما قبلا هم ذکر کردیم. البته تفاوت‌هایی وجود داره در دیدگاه آقای نائینی و بین دیدگاه نائینی و آقای آخوند و ما، که حالا الا اصل مطلب همینه. حالا میگم کلام ایشون خیلی مفصل و طولانی و مبسوطه دیگه، اگر بخوایم حالا جزئیات کلام ایشون رو یک به یک ذکر کنیم و اشکالاتی که به ایشون کردن، مرحوم آقای خویی، خود مرحوم آقای خویی در چند موضع از سخنان محقق نائینی اشکال کردن که دیگه حالا اشکالات رو اونا رو خودتون مراجعه بفرمایید، و فقط اجمالا در این حد که لازم بود در تنبیه دوم و متعرض این مطلب بشیم ذکر کردیم. آدرس فرمایش ایشون رو هم ذکر بکنیم: اجود التقریرات جلد 1 صفحه 465 و 466 و 467. اینم فرمایش محقق نائینی. حالا این تقریبا مطالبی است که در تنبیه دوم لازم بود مطرح بشه، حالا باید بریم سراغ تنبیه سوم و تنبیهات بعدی. حالا امروز چون چهارشنبه هم هست، یه روایتی رو آخر بحث برای این که هم نسب العین خودم و هم شما قرار بگیره نقل میکنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید: لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل ولا میراث کل ادب ولا ظهیر کل مشاوره. می‌فرماید هیچ ثروتی همانند عقل نیست و هیچ فقری مثل جهل و نادانی نیست، هیچ میراثی مثل ادب نیست و هیچ پشتیبانی همچون مشورت و مشاوره نیست. این سخن کوتاه، این حکمت پندامیز بسیار بسیار مهم و به سه عنصر ضروری در زندگی هر انسانی به ویژه مسلمانان و مؤمنان اشاره میکنن. ببینید سخنان ائمه معصومین علیهم السلام و توصیه ها و نصایح اون حضرات گاهی به ویژه در خصوص مؤمنان است. البته زندگی مؤمنانه هم به عناصر خاص نیاز داره و هم متکی به این عناصر عام باید باشه. اصلا اینا از هم جدا شدنی نیست. اینجور نیست که حالا بگیم زندگی مؤمنانه فقط متکی به عبادته، مثلا نیازمند مشورت، نیازمند به عقل، نیازمند به ادب نیست. همه نصایح و توصیه های حضرات معصومین هم به حال مسلمانان و مؤمنان مفید است و هم به حال آنها که به دین و آیینی پایبند نیستند، خداپرست نیستند، موحد نیستند. حالا یا اساساً به دینی از ادیان الهی پایبند نیستند یا به هیچ دین غیر الهی هم پایبند نیستند. اینا ارزش‌های انسانی است. یعنی این سخن رو شما اگر به یک منکر خدا هم بدهید، او هم از این میتونه بهره ببره، البته به شرط اینکه عقل را درست معنا کنیم، ادب و مشاوره را هم درست معنا بکنیم. لذا این فرمایش به سه عنصر ضروری زندگی بشر در همه اعصار، در همه ازمان، برای همه انسان ها اشاره میکنه. لا غنا کالعقل، هیچ ثروتی چون عقل نیست. واقعا شما ببینید عقل و قدرت تفکر و تعقل مهمترین مزیت انسان بر سایر موجودات. خب خداوند این ثروت به اصطلاح به این بزرگی، سرمایه با این عظمت را در اختیار انسان قرار داد. اگر کسی میخواد ثروتمند بشه، اگر کسی میخواد عالم بشه، اگر کسی میخواد استعدادهاش به فعلیت برسه، اگر بخواد مجهولات رو کشف بکنه، همه به کمک عقله. کسی که از این نعمت الهی محروم باشه، شما ببینید کسانی که از این عنصر بی‌بهرند، همون اولی که به دنیا میان تا آخر هیچ تغییری نمی‌کنه. این ثروت و سرمایه رو خداوند به همه انسان‌ها داده. قدر این سرمایه و ثروت رو بدانیم، ازش بهره بگیریم. هر کسی که اینو داشته باشه ثروتمنده، منتها درست ازش استفاده کنه، ظرفیتش رو بشناسه. عقل محاسبگر زرنگ که بخواهد سر دیگر کلاه بذاره، اون عقل نیست، اون استفاده نابجا از این سرمایه است. این سرمایه رو همیشه ازش استفاده نابجا کرد، همیشه استفاده صحیح کرد. ولا فقر کالجهل، هیچ فقری بدتر از جهل نیست. جهل و نادانی عرض به حضور شما بدترین آفت زندگی انسان. البته دقت بکنید اینجا عقل و جهل در برابر هم به کار رفته. ما عقل رو معمولا در برابر جهل در افواه و در میان مردم به کار نمیبرن، میگن عالم و جاهل. جاهل یعنی کسی که نمیداند، عاقل هم یعنی کسی که، عالم هم یعنی کسی که میدونه، آگاه و ناآگاه. اما این جهل در برابر عقله. یه حدیث عقل و جهل هم داریم در کافی، حدیث جنود عقل و جهل که مفصله و خب شروعی هم برش نوشته شده. جهل بالاترین فقر، لا فقر کل جهل. درسته فقر انواع و اقسام داره، اما حضرت میخوان به مردم اعلام بکنند که ثروت‌های حقیقی یا ثروت حقیقی عقله، چون اینه که استعدادهای انسان رو شکوفا میکنه، ولی بقیه امور اینا عائدیه ماندگاری برای انسان نداره. بله نعمت خداست، میتونه کمک بکنه به هر حال، اما اینه، این ثروت حقیقی اینه. و فقر حقیقی هم جهل. ولا میراث کل ادب. ادب حالا به معنای عام به خودش، این که انسان بر موازین اخلاقی و الهی و دینی تربیت شده باشه. حالا اصلا گفتم ممکنه یک کسی مسلمان هم نباشه، اما ادب، حالا این ادب چیه؟ باز خودش یه بحث مفصلی داره. ادب فقط به اصطلاح این نیست که انسان موقع سخن گفتن یا مواجهه با دیگران مثلا یه این پایین ترین مراتب ادبه. ادب یه معنای وسیعی داره که خب حالا یا مراتب مختلف داره که مراحل عالیش و گستردش دیگه در همه شؤون زندگی جریان پیدا میکنه. لذا یک نوعش این مواجهه انسان‌ها با یک انسان‌ها در مواجهه با یک دیگر باید ادب داشته باشن، ادب در گفتار، ادب در رفتار، حالا ادب در برابر صاحبان حقوق، اینا هر کدوم یه ادب ویژه‌ای داره. ادب در برابر خداوند، ادب در برابر مظلوم، ادب در برابر عرض به حضور شما نیازمند. ولا ظهیر کل مشاوره، هیچ پشتیبانی مثل مشورت نیست. این مشورت خیلی مهمه، انسان در کارها به ویژه کارهای مهم اهل مشورت باشه. مشورت که بکنه جوانه به یه مسئله براش روشن میشه و اتخاذ راه صحیح میکنه. چه پشتیبانی بهتر از این؟ اگر کسی فقط به فکر و ایده خودش بیندیشه و به نظرات دیگران کاری نداشته باشه، خب این ممکنه بدترین راه ها رو انتخاب بکنه. البته اینکه با کی مشورت بکنه اینا مهمه. طبیعتا هر کاری اگر به پشتوانه مشورت باشه این سرانجام بهتری داره و انسان با اطمینان در اون مسیر گام برمی داره، تکیه‌گاه قویی برای انسان محسوب میشه. این سه عنصر، حالا اون جهل که در مقابل عقل، عقل و ادب و مشورت، این به کار همه انسان ها اهم از مسلمان و غیر مسلمان میان. بالاخره ما اگر میخواییم زندگی سعادت مندانه ای داشته باشیم، اینا باید نصف العین ما قرار بگیره. ما با این ظرفیت ها باید توجه کنیم و از اینها بهترین بهره ها رو ببریم. خدا انشاءالله به ما توفیق عمل به این توصیه ها و تعالیم را عنایت بفرمایید. اینم در نهج البلاغه صفحه 478 بود. الحمدلله رب العالمین.